أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. در آیه اولا فرمود کتاب تکوین و تدوین هر دو حق نه باطل در نظام هستی راه دارد نه در مضامین قرآن کریم راهی برای باطل. این به طور اجمال. تفصیل این مسئله را در آیات بعد تبیین میکن. اول به خلقت و مرفوع بودن آسمان ها اشاره کرد. فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. بعد به جریان زمین میپردازد. بحث درباره آسمان ها و زمین از نظر قرآن کریم در سه مرحله خلاصه می شود. مرحله اولا تبیین نظام داخلی آسمان ها و زمین است که قرآن تشریح می کند به طور اجمال که آسمان ها و زمین چگونه هستند، چی جورند. مرحله بعد تبیین نظام فاعلی است که این کارها به دست کیست و کی کرد. مرحله سوم که مهمتر از هر دو مرحله است تبیین نظام غایی است که برای چی کرد. چون مرحله اول را علم دنبال می کند و تعقیب می کند و به نظام محیرالعقول پی می برد و می فهمد بسیاری از اسرار لاینحل مونده و بعدها باید حل بشود. مرحله اولا همه قوافل بشری را به دنبال خود می کشاند و علم را تابع خود می کند چون خود عین علم ممثل است. ما اگر وارد یک کتابخانه شدیم چند هزار جلد کتاب در اونجا دیدیم میگوییم اینها علوم است و دانشمندانی که هر کدام به نوبه خود گوشه از محتویات این کتابها را میدانند میگوییم اینها علمایند، هم اون کتابها و هم مؤلفان کتاب همه و همه شاگردان این نظام داخلی هست. اینها اون که در نظام هست گوشه را فهمیدند و نوشتند. چگونه محتوای این کتاب ها می شود علم و این مردم و افرادی که این مفاهیم را می دانند می شوند علما. اونگاه متن نظام که معلن هر دوست نظام علم نخواهد بود. عالم کسی است که گوشه ای از اسرار نظام را بفهمد. پس نظام آفرینش نظامی است علمی، زیرا همه مضامین کتاب از اینجا نشأت گرفت و همه علما هم از اینجا سخن میگویند. پس عالم علم ممثل است. اون چه که مهم است نظام فاعلی که تعیین میکند نظام داخلی به دست کی، و اون چه اهم است پی بردن به نظام غایی است که این عالم برای چی خلق شده. چون نظام فاعلی را بسیاری از افراد میپذیرند منتها نظام غایی را قبول ندارند. اعتقاد به خدایی که به دنبالش قیامت نباشد مسئولیت نمی آورد. لذا وثنیین حجاز مبدع منهای معاد را قبول داشتند و برایشون مسئله نبود. چون اعتقاد به خدایی که فقط خلق کرد از انسان مسئولیت نمی خواهد که سودی ندارد و به حال بت‌پرست ها هم ضرری ندارد، لذا او را می پذیرد. خدایی که مسئولیت نخواهد، ناظر نباشد، حسابرس نباشد، سمیع و بصیر نباشد، او را همه بت‌پرستای عالم قبول کردن و قبول دارن، زیرا اون خدایی که کاری به کار کسی نداشته باشد و حسابی از انسان نخواهد، قبول اون خدا برای وثنیین سهل بود. اونها از رب فرار می‌کردند و از معاد گریزان بودند. لذا اصرار قرآن کریم آن است که نظام داخلی را به عبارت‌های گوناگون که تبیین کرد بکشاند به نظام غایی، که برای چه خلق شد و برای چه منظوری آفریده شد و برای چه هدفی خلق شد. بنابراین در نظام داخلی گاهی می فرماید آسمان و زمین بسته بودن، ما بازشون کردیم. این را در سوره انبیا آیه 30 می فرماید اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اینها اول بسته بودن، ما بازشون کردیم، ماده بودن، ما اینها را به این صورت در آوردیم. یا فعلیت های کنونی مسبوق به قوه بود، ما اینها را از قوه به فعلیت آوردیم. فرمود اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. اینا اگر خوب بنگرن میبینن آسمان زمین بسته بود، ما بازشون کردیم. بسته بود یعنی معدوم بودن، بعد ما اینها را آفریدیم. کما ذهب الیه بس. بسته بودن ما بازشون کردیم یعنی چیزی از آسمان نمی بارید و چیزی از زمین نمی جوشید به نام باران و به نام چشمه و چاه. ما باز کردیم، منفجر کردیم و چشمه ها و چاه ها را جوشندیم و آسمان را مشبک کردیم که ببارد، کما ذهب الیه بعد اونا. یا نه، کل آسمان و زمین در حد یک ماده به قوه بسته بود، ما اینها را باز کردیم، زمین را گستروندیم و آسمان را به هفت قسم و طبقه آفریدیم، کما ذهب الیه آخرون. علی ای حال اولم یر الذین کفروا، یعنی انسان که دقت کند میبیند خدا این بسته رو باز کرد، یا سبق عدم داشت به این صورت در آمد، یا بدون اینکه بارانی از بالا و چاهو چشمی از پایین بجوشد خدا این بسته ها را باز کرد که هم از بالا بارون بیاید و هم از پایین آب بجوشد، یحتمل. یا نه، همه اینها در اصل یک ماده بودند که خدای متعال این ماده را به صورت‌های گوناگون گسترش داد، یحتمل. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، بسته بودند، ما فسخش کردیم، باز کردیم. درباره آسمان که این چنین است که ظاهرا یک امر بود، خدای متعالی این یک امر را به هفت طبقه تقسیم کرد و آفرید. این چنین نبود که خدا مستقیما و بدون سبق اولا هفت آسمان خلق کرده باشد، نه، اول یک ماده را آفرید، بعد اون ماده را به صورت آسمان سبعه در آورده است. در سوره فصلت این چنین آمده، آیه 12 سوره فصلت، که ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. یه همچه تعبیری در سوره فصلت و سوره بقره هست. در سوره بقره دخان نیست. در سوره حامیم سجده حامیم فصلت آیه 12 این چین آمده ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. پس آسمان در حکم یک دخان و گاز و دودی بود، بعد خدای متعال در دو مرحله این را به صورت آسمان سبع در آورد، بسته ای را باز کرد. در سوره بقره مسئله دخان مطرح نیست. فرمود ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. نشان میدهد که یک امر بود خدا تکثیر کرد، یک واحد بود خدا تکثیرش کرده است. بنابراین یا آسمان و زمین در جمع یک مادهی بودند، خدای متعال اینها را از هم گشود و فتح کرد، یا آسمان به صورت یک گاز یا دخان او ما شئت فسمه بود که دخان بود و خدا بعد تسبیحش کرد، تکثیر کرد، به هفت آسمان در آورد، یا اونطوری که در سوره مبارکه بقره آمده صحبت دخان نیست، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. این نشان میدهد که یک امر را خدا اول آفرید بعد تکثیرش کرده به هفت طبقه و به هفت قسم. مجموع آنچه که در سوره انبیا و سوره بقره و سوره فصلت آمده گوشی از نظام داخلی آسمان ها را تبیین میکنه. و در باره آسمان فرمود خدای متعالی این را به عنوان سقف قرار داده برای شما که آسمان ها را سقف محفوظ قرار داده. در همین سوره انبیا آیه 32 فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفی قرار دادیم که محفوظ از سقوط است، یا محفوظ از آسیب است، یا محفوظ از اطلاع شیاطین است. علی حال سقفی محفوظ، حافظش خدا. دو جای قرآن تعبیرش این است که آسمان ها را بدون ستون نگه داشت، بدون ستونی که ببینید، رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، یعنی بدون عمد، رفع از سماوات به غیر عمد بدون ستون نگه داشت که ترونه اون سماوات را، یا نه رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها که جمله ترونه ها مجرور تا صفت عمد باشد، چون عمد هم جمع یا اسم جمع است، لذا ضمیر تأنیث برمی دارد. به غیر عمد این ترونه ها بی ستون نگه داشت یا بدون ستون مرئی نگه داشت، ستون دارد ولی نمی بینید. شاید این تعبیر که بگویم خدا بی ستون نگه داشت اغرب باشد، برای اینکه فرمود همه پرنده ها را خدا بدون ستون نگه می دارد. در باره پرنده ها هم تعبیر قرآن کریم این است که ما یمسکهن الا الرحمن، خداست که پرنده ها را نگه می دارد. در سوره نحل آیه 79 این چنین فرمود که پرنده ها را خدای متعالی نگه می دارد، ستونی هم برای اونها نیست. علم یرو الطیر مسخرات فی جو السما، که این اجرام سنگین را خدا فقط حفظ می کند. ما یمسکهن الا الله. در جای دیگر هم ما یمسکهن الا الرحمن، در این کریمه فرمود ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اینها را به ستون نگه داشت، اینا اجرام سنگینی هم که باید می افتادن، اینها را هم بی ستون نگه داشت، آسمانها را هم بی ستون نگه داشت. و جامعترین آیه که این قسمت را تبیین می کند آیه 25 سوره رومه، که در سوره مبارکه روم اینجوری فرمود. سوره روم آیه 25 و من آیاته ان تقوم السماء والارض به امره، این نظام به امر او ایستاده است. امرش را هم که مکرر عنایت فرمودی که در سوره یاسین که در دیگر سور به ملکوت تقسیم کرده است. انما امره اذا اراد شیئا، امرشی ان یقول له کن فیکون، اونگاه بر این امر تفریع کرده بود. ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شی، کل شی می شود یکون، ملکوت می شود کن، که این کن به دست الله هست. و من آیاته ان تقوم السماء والارض به امره، اگر هم با ستون باشد به امر الله هست، ولی ظاهرش آن است که به امر تکیه کرده است، به اراده خدا تکیه کرده است. این اراده ای که عین کن است، این اراده ای که منزه از تدرج است که این همون ملکوت خواهد بود که ملکوت آسمان ها و زمین به یده تعالی و این ملکوت کل شیء است که نگهبان ملک کل شیء است. بنابراین اگر فرمود آسمان ها را بدون ستون نگه داشت، نه یعنی ستونی دارد و شما نمیبینید، اگر اون ستون جاذبه باشد خود جاذبه هم نیروی دیگری باید حفظش کند، محتاج به حافظ است. بنابراین کل آسمان ها و زمین اگر در داخلش جاذبه باشد، برای مجموعش دیگر جاذبه نیست، چون بیرون از مجموع چیزی نیست. اگر در درون اینها یک کشش متقابلی باشد، کل این مجموع به امر او ایستاده است. و من آیاته ان تقوم السماء والارض به امره. اگر هم کششی هست متقابل در درون، کل و مجموع این کیهان را امر اله حفظ کرده. و من آیاته ان تقوم السماء والارض به امره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، که هشداری به نظام غایی است. در سوره حج هم همون تعبیری که درباره پرنده ها دارد که خدا نمیگذارد اینها سقوط کنند، مشابه اون تعبیر درباره آسمان ها دارد. آیه 65 سوره حج این است که فرمود خدا نمیگذارد آسمان ها سقوط کنند. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. همون تعبیری که درباره پرنده های فضا دارد که ما یمسکهن الا الله، درباره آسمان هم دارد که ما یمسکهن الا الله. این مضمون بله، ببینیم آیا این به غیر عمد ترانه ها که دو احتمال درش بود، یعنی عمدی دارد شما نمیبینیم، یا بدون ستون نگه داشت. هر دو اگر باشد باز به امر الهی، چه با ستون چه بی ستون. ولی آیا ستونی دارد منتها غیر مرئی، یعنی رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، که ناظر این باشد که ستونی دارد منتها مرئی نیست مثل جاذبه و امثال جاذبه، یا نه بی ستون نگه داشت. خیلی خوب، بله. پس ظاهرش به شهادت آیات دیگر هم که باشد آن است که ستونی در کار نیست. بله، اگر هم ستون باشد باز به امر تعالی. ولی ببینیم آیات دیگر ظاهرش آن است که آسمان ها و زمین ستونی دارند منتها نامرئی، یا بی ستون خلق شده. تعبیراتی که درباره آسمان آمده یکی مسئله امساک است، مشابه اون چه که درباره پرنده است. این حرکت های قطری هر چه هست علمی است که از نظام آفرینش گرفته شده. اون به تر در فضا صافات و یقبزنه، این بلقصر در فضا صافات و یقبزنه. گاهی در همون فضا میماند، گاهی در فضا میگردد بلقصر. علی حال هر دو اگر باشد حق است به امر تعالی. ولی ببینیم آیا ستون دارد به غیر مرئی، یا همونطوری که پرنده ها بی ستون در فضا امساک می شود و نیازی به ستون نیست، آسمان هم بدون ستون محفوظ است و نیازی به ستون نیست. اگر هم با ستون باشد اماد و تکیه کننده بر اماد هر دو به یده تعالی. ولی این آیه سوره روم که می فرماد بمن آیاتی انتقوم از سما و الارض به امرهی و امر هم در سوره یاسین تبیین کرد که ملکوت است، نشان می دهد که ستونی در کار نیست و یعیده آیه آیت الکرسی که فرمود ولا یعوده حفظهم وسع کرسیه السماوات و الارض لا یعوده لا یثقله، سنگینی نمی کند برای خدا حفظ این دو. چرا؟ چون به امر خدا ایستاده است و امر خدایی که قدیر محض است خستگی نمی آورد، به اراده تکیه می کند، مضافاً به این که قدیر محض را چیزی خسته نمی کند. ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان و زمین مستقیماً به امر الهی است و خستگی هم نمی آورد. اگر مسئله ستون در کار بود، بله، ولی ظاهرش آن است که حفظش بلاواسطه است. این چنین نیست که اگر با ستون بود در اختیار الله نبود، هر دوش به عنایت الهی. ولی ببینیم آیا نظیر پرنده هاست که بی ستون حفظ کرده یا نظیر این سقف هاست که با ستون حفظ کرده. فرمود سقفی در کار نیست، عمادی در کار نیست. هر دو را تعبیر در باره پرنده ها اینه که خدا حفظ می کند، در باره آسمان و زمین هم اینه که خدا حفظ می کند. امساکش به دست خدا و حفظ این دو هم برای خدا دشواری نمی آورد. ولا یعوده ولا یثقله، سنگینی نمی کند حفظ آسمان و زمین، چون به امرش بسته است، چون فاعل لا بالحرکت، او که با حرکت چیزی رو انجام نمی داد که خسته می شود، او به اراده کار میکند، اراده هم که خستگی ندارد. شما الان اراده کنید که یک قطره آب در نفستون ایجاب بشود و اراده کنید اقیانوس اطلس را تصور کردید، هر دو را با اراده احداث کردید و انشاء کردید، اراده خستگی نمی آورد، اون فاعل به حرکت است که خسته می شود. تکیگاه تیر هوا نیست، ما هم تو هوا زندگی میکنیم، تکیگاه همون هوا نیست. هوا که یا بالاخره دفع میکند او را، زمین هم جذب میکند. هوا بیگانه را از حریم خود طرد میکند، زمین هم دوستش را از بالا جذب میکند. اگر جاذبه است میکشاند و اگر هواست که دفع میکند. هوا هوا را جذب میکند، نه هوای جذب بیگانه را. هوا تکیگاه برای پرنده نمیتواند باشد، برای اینکه هوا دفع میکند این هوا. بالاخره ستون مانع را برطرف کرده است. اگر مانع را برطرف کرد، نه به معناست که حالا ستونی دارد، حالا خونسا کرده جاذبه رو، نه، غیر مستره جاذبه را خونسا کرده است، نه جاذبه او را نگه می دارد. جاذبه زمین را خونسا کرده است به هر حیالی که بود، اما نه الان در دست جاذبه است، دست چگاه جاذبه است. از این که فرمود سقف محفوظ است و از این که فرمود امساک آسمان ها و زمین به دست اوست، چنگی در سوره حج فرمود و یمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان را نمی گذارد به زمین بیفتد مگر یه وقتی خدا خودش بخواد که دوتایی را به هم می زنه. اون روزی که باید دوتایی را به هم بزنه، عالم را به تنقانت که این زلزلت ساعت شیء عظیم، تنها زلزله زمین نیست، تنها زلزله شمس و قمر نیست، زلزله نظام کیهانی است، این زلزلت از ساعت شیء عظیم. اون وقت است که جمعت الارض و السما خواهد بود، دو کت ارض کندکا خواهد بود، فرو میریزه همه رو. ولا الان آسمان ها رو به ازد خود نگه میدارد، به امر خود نگه میدارد. فتحصل اون سیر تفصیلی نظام داخلی را علوم به عهده دارد که پیدایش البته اونا رو فرضیه کار میکنند، نه قضیه بدیهی داشته باشن که نظرات علمی را به اون قضایای بدیهی مستند کنن. و اما اون چیزی که قرآن کریم درباره اینها میفرماید، فرماید اول اینها رعد بودن، ما بازشون کردیم، آسمان به صورت یک گازی بود، بعد به صورت هفت طبقه در آمده و این هفت طبقه سقف شده، محفوظ از هر گونه آسیبی است، بدون ستون هم محفوظه و نگهدار اینها الله هست، به امر الهی هم تکیه میکند تا روزی که دستور بیاید که بیفتند. اینها اجمالی از نظام داخلی. در کل این جریان ها نظام فاعلی را هم تبیین کرده، یا به عنوان خالق که خلق السماوات به غیر عمد ترونها در سوره روم بود، یا به عنوان رافع رفع السماوات به غیر عمد ترونها که در سوره رعد است، یا به عنوان حفظ که سما را سقف محفوظ قرار دادیم ما حافظیم، یا به عنوان ممسک که یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه که در سوره حج است، یا به عنوان حفظ که در آیه الکرسی آمده ولا یعوده حفظهما، به عنوان خالق، به عنوان رافع، به عنوان حفیظ، به عنوان ممسک. این گونه از اسماء حسنای خدای متعالی در نظام فاعلی خلقت آسمان و زمین مخصوصا آسمان ها مطرح است. این را هم وثنیین قبول داشتن که از اونها بپرسید و این سأل تا من خلق السماوات و الارض یقولون الله. اما خدایی که مسئولیت نخواهد مورد قبول بت‌پرستان هم هست. عمده آن است که خدا این نظام را که آفرید از ما چی میطلبد؟ این که اصراری دارد که شما ظاهر آسمان زمین را ببینید عالم بشید، باطن آسمان زمین را ببینید مؤمن بشید، از ما چی میطلبد؟ این که اصرار میکند که ما در ملک آسمان زمین فحص کنیم تا دانشمند بشیم، در ملکوت آسمان زمین بنگریم تا معتقد بشیم، برای چی؟ آیا قرآن تنها ما را به ملک آسمان زمین دعوت کرده؟ آیا تنها فرمود لله ملک السماوات والارض، دارایی های خدا را برای ما ارقام میگیرد؟ یا هم لله غیب و سماوات و الارض را در کنار لله ملک و سماوات و الارض بیان می کند، هم دعوت به ملکوت را هشدار می دهد اولا ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض، هم به ما می گوید چرا در آسمان ها و زمین نمی گرید که این نظام محیر العقول را ببینید و بفهمید و در کارتون نفع ببرید، هم می گوید چرا باطنش را نمی گرید که مؤمن بشوید. هم مسئله لله ملک السماوات والارض مطرح است در بسیاری از آیات مثل سوره بقره آیه 107 که له ملک السماوات والارض مطرح است، در سوره مائده آیه 17 و 18 مسئله ملک السماوات والارض مطرح است. هم دعوت می کنند که شما در ملک آسمان زمین، در آسمان زمین نظر کنید و نظریه بدید که در سوره قاف آیه ششم می فرماید چرا در آسمان و زمین فکر نمی کنند، نظر نمی کنند. فرماید افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. چرا این رو نگاه نمی کنند؟ یک اخترشناس، یک منجم این در ملک آسمان ها نظر می کند، هم می تواند آسمون شناس و اخترشناس خوبی باشد و هم میتواند طرف مادی ببندد و نفع مادی برساند. این دعوت به نظر در بدنه آسمان زمین است که بشیم عالم و بهتر زندگی کنیم و این جهان را تسخیر کنیم. هم دعوت به نظر در جان آسمان زمین است که بشیم مؤمن، راه کسی را نبندیم. هم صحبت نظر در تنه آسمان زمین است که بشیم دانشمند و عالم. هم اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض که بشیم مؤمن، به راه دیگران را نبندیم. اگر به خلیل الله راه آسمان زمین را نشون داد، فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، برای اینکه این آسمان زمین هم ملکی دارد که لله ملک السماوات والارض، هم روح نهفته و جانی دارن که لله غیب السماوات والارض. این چنین نیست که عالم آسمان و زمین همین باشد که علم تشخیص میده. علم منهای ایمان فقط نظام داخلی را میبیند و بس. لله ملک السماوات والارض فقط این ملک را میبیند. اما لله غیب السماوات والارض که این یک درونی هم دارد، یک چهره دیگری هم دارد، یک نهان و نهادی هم دارد که در اون نهان شما را به فاعلش و به هدفش آشنا می کند، او را که نمی نگرند، قرآن به او تکیه می کند بیش از تکیه که به امر اول داره. تکیه به امر اول زمین است. اگر فرمود لله غیب السماوات والارض، به ما هم فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات. راهی را که ابراهیم رفت برید، چرا نمیدید؟ اون راهی را که حضرتش رفت و دید شما هم بنگرید، شاید ببینید. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین. شما هم اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض که چی بشید؟ من المؤمنین بشید. اونها که عالمند در ملک و سماوات نظر کردند شدن عالم، نه راه رفتند نه دیگران را راه دادند، راه دیگران را هم بست. اما اونها که در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه کردند و لله غیب و سماوات و عرض مطالعه کردند، حرفشون را در پایان سوره آل عمران تبیین کرد. اونا کیانند؟ اولو الالبابند، اونایی که دارای مغزند، چون مغز عالم مدیدند، لبیبند. اونا کیانند؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، الذین یذکرون الله قیاما بقعودا و علی جنوبه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آیه 190 به بعد سوره آل عمران. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. کسی که لب جهان را میبیند میشود لبیب، کسی که قشر جهان را میبیند که لبیب نخواهد بود. چرا؟ چون او باطن را ندی، درون او میشود خالی. از اینها قرآن تعبیر میکند و افعیدتهم هوا، دلشون چیزی نیست. روز هم او بسر کار کردن، چیزی را دیدن، نفع مادی بردن، نفع مادی رسوندن یا زیان مادی رسوندن. بله، اما آخر خلق سماوات و الارض زمین است برای اینکه این آیت است، برای اینکه به عالم امر برسند. اینا که فکر کردن و به ذکر الهی متذکر شدن میشوند لبیب، دارای لب و مغز. اونا که فقط بدنه آسمان و زمین نگاه کردن، یا ستاره شناس شد، یا اختر شناس شد، یا دریا شناس شد، یا گیاه شناس شد، یا جانور شناس شد، در حد طبیعت زندگی کرد، افئدتهم هوا، فرمود این در قیامت که میاد فؤاد او خالیه، چیزی تو دلش نیست، یعنی قلوبهم خالیه، چیزی توش نیست. معلوم شود این علوم دل را سیر نمی کن. علم اگر منهای ایمان باشد جز در محدود سمع و بصر انسان طرفی از او نمی بندد. این می شود قشری، اون مؤمن می شود لبیب. لبیب یعنی کسی که دارای مغزه. اینها درون خالی، چون درون عالم رو ندیدن. و افعیدتهم هوا. اما مؤمن چه می کند؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی فی جمیع حالات. یکی از موارد تطبیقی این آیه کریمه مسئله صلات است در حالات گوناگون طبق روایات ما، که معصومین علیهم السلام فرمودن ای کسی میتونه ایستاده نه نشسته نه در حال خوابیده بود نماز چه بخونه. به این کریمه استناد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میفهمن به دست خداست. این را بسیاری از بشر قبول دارن که آسمان و زمین را خدا خلق کرد. بت‌پرستان همین را میگفتن و انبیا با این درگیر نبودن و اولیاء الهی هم با این درگیر نیستن. خدایی که آدم را رها بکنه مسئولیت نخواد همه قبولش. اون خدایی که رقیب باشه، حسابرس عتید بفرسته و کفا بنا حاسبین باشه، کفا بربک هادیان و نصیرا باشه و کفا بربک حسیبا باشه، او رو قبول نداره. مؤمن کسی است که در چهار مرحله بتواند نظام قایی را خوب تبیین کند. قرآن یکی پس از دیگری این مراحل چهارگانه را درباره نظام قایی که مهمترین بحث از این مباحث خلقت آسمان زمین است ارائه می‌دهد. یک وقت می‌گوید اینا باطل نیست، یک وقت می‌گوید اینا بازیچه نیست، یک وقت میگوید اینا حق هم، یک وقت میگوید جز حق نیستن. در چند جای قرآن کریم به این چهار تعبیر آمده. گاهی میگوید اینها بازیچه نیستن، گاهی میگوید اینا باطل نیستن، گاهی میگوید اینا حق هم، گاهی منحصر میگوید جز حق نیستن. اما درباره اینکه اینها باطل نیستند، در همین سوره آل عمران این چی آمده که اونها تفکر میکنن بعد بگن ربنا ما خلقت هازا باطلا. مسئله هازهی نیست که اشاره کثرت باشد، این یک فیض است و ما امرنا الا واحده، این یک حقیقت است. جمع نیاورد، فرمود این نظام واحد باطل نیست. کاری که بعد باید فرسوده بشود و بپوسد و هدف ندارد بشمن کار باطل. کاری که انسان اگر بپرسد این برای چی جواب نداشته باشه بشه کار باطل. فرمود این نظام که یک واحد است باطل نی، ما خلقت هازا باطلا، بلکه چیز حق است. حق است یعنی چی؟ هدف دارد. هدف دارد یعنی چی؟ یعنی عالم به یک جهان حسابی میرسد، یعنی قیامتی هم در کار هست. لذا میگن فقنا عذابنا، پس این نظام باطل نیست. این یک تعبیر که نه تنها در این سوره آمده، در دیگر سوره هم آمده که ما آسمان و زمین را باطل خلق نکرد. تعبیر دیگر آن است که بازیچه نیست، لهو و لعب نیست. در سوره دخان آیه 38 فرمود ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین. این مضمون در چند جا آمده، در سوره انبیا آیه 16 آمده، در سوره دخان آیه 38 آمده که ما آسمان و زمین را بازیچه قرار ندادیم، ما بازیگر نیستیم. در سوره انبیا این است، همون آیه 16 سوره انبیا و ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم. در بسیاری از آیات قرآن کریم دنیا را لهو و لعب میدونن. پس دنیا ساخت کیه؟ خدا که بازیگر نیست، لاعب نیست. پس این لهو و لعب را کی آفرید؟ مگر نان است که وعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. دنیا در پنج مرحله خلاصه می شود. لطیفه‌ای که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در آیه سوره حدید تبیین کرده که خلاصی دنیا در پنج مرحله است. کسی که دنیا زده است باید بدارد در پنج مرحله گرفتار است. اون اینه، آیه 20 سوره حدید، اعلم و انما الحیات دنیا لعبون، این یک مرحله، و لهبون، این دو مرحله، و زینتون، مرحله سوم، و تفاخرون بینکون، مرحله چهارم، و تفاصرم فی الانوال و الاولاد، مرحله پنجم. بعد چی؟ بعد دیگه پژمردگی خبری نیست. یا انسان در دوران کودکی و شیرخوارگی است که به سرگرمی مشغول است، یا نوجوان است به بازیگری مشغوله، یا جوان شد به خودآرایی و زینت مشغوله، یا مقدار سن گذشت، دوران بعد از جوانی و قبل از پیری دوران کهولت است، به تفاخر به مقام و پست و جاه مشغوله، یا بازنشسته طبیعی از همه این مزایاست به تکاثر مشغوله، اینقدر نوه دارم، اینقدر داشتم و اینقدر دارم، توان تفاخر رو ندارد، توان لهو و لعب و تزین رو ندارد، توان تفاخر رو هم ندارد، فقط به همین وهم خوشی که دارم. بعدم پژمردگی به من، این ادوار پنجگانه لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر خلاصه دنیاست. مثال هم ذکر میکند، مثال که مثل قیس که اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه و مصفرا ثم یکون حطاما، که چند سبای خرم و بعد پژمرده است، پاییز خزانی به دنبال این بهار سرسبز است. خب این لهو و لعب رو بس چی آفرید؟ مسئله این که دنیا لهو و لعب است، این در بسیار از آیات قرآن کریمه. از این طرف هم که فرمود به ما کندان لازم، ما بازیگر نیستیم. اولا دنیا غیر از آسمان زمین است یک، چون آسمان زمین حقا آیات الهی هست، آسمان که لعب و لعب نیست، زمین که لهو نیست، دریا و صحرا که لهو و لعب نیستن، اون قراردادها و جریانهای اجتماعی و اعتباری او دنیاست، زمین که دنیا نیست، آسمان که دنیا نیست، زمین آیت الهی است، آسمان هم آیت الهی است. این مال من و مال تو، مقام من و مقام او، این دنیاست، اینها بازیچه است. فعلا باغ چه دنیا نیست، درخت چه دنیا نیست که لهو لعب باشه. درخت آیتی است از آیات الله، این که مضمون نیست. این نظام که لازمش یه سلسله شؤون اعتباری است، این به تبع مخلوق است، این لهو و لعب است. خدا انسان را به لهو و لعب چند سباهی سرگرم کرد، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اگر پدر حکیمی برای فرزندش لوازم بازی تهیه کرد، پدر بازیگر نیست، ولی اون وسیله وسیله بازی است. اگر هیئت مدیره مدرسه در کنار برنامه‌های درس یک ساعتی را هم برای بازی در مدرسه تعیین کردند، گفتن فلون ساعت بچه‌ها بازی کنند، این ساعت ساعت بازی است، ولی هیئت مدیره بازیگر نیست، اونا برنامه را حکیمانه تنظیم کردن. بچه را به بازی سرگرم کردن حکمت است. ما لاعب نیستیم، ولی شما را چند سبایی با لهو و لعب سرگرم کردیم، مگه شما اون قدرت را ندارید بدون مال من و مال تو کار کنید؟ اونا یک ده مخصوصیه. شما اون هنر را ندارید که بدون بربر کردن زروزیور خدمت کنید، اون مال شما نیست، اون مال دیگری است که دو تا لباس میخره به یک قیمت، یکی رو به غنبر میده، یکی رو به خودش، اختیارش هم به غنبر میده، میگه یکی رو تو انتخاب کن دومی اومده با. اون مال شما نیست. شما با همین این بازیچه و بازی کردن با سرگرمتون بکنیم که هیچ آسلی کار کنیم. بچه ها را در گهواره به بازی گرفتن حکمت است، چون جعل لکم الارض مهدا. تا زمینی فکر میکنیم کودک توی گهوار. اون یه عده خاصی هم که برای همیشه گفتن تلق تو که سلاسا، او دیگه نیاز ندارد که به بازی چه سرگرم بشود که یه قدری بازی کند یه قدری کار کند. اوشو طلاق داد، این بازی چه را طلاق داد، نه زمین را طلاق داد. او میگه جای رفت در ارزوم است چیدن به تهور را. او آسمان و زمین را به عنوان آیات الهی میداند. او که با آسمان طلاق نداد، زمین طلاق نداد. او با آسمان و زمین نگفت قری غیری، که او کسی است که یتفکر فی خلق السماوات و الارض و میگوید ربنا ما خلقت هذا باطلا. این را از ابن عباس نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر شب قبل از نماز شب این آیه را میخوند، بعد عبادت میکرد. یه فکر در کنارش عبادت، یک ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار هست، بعد نماز شب. او که نه به آسمان بدبینه، نه به زمین بدبینه، نه به دریا، نه به صحرا، پس به چی اعتاب میکند قرلی غیری؟ به کی رو طلاق داد؟ این آسمان و زمین طلاق داد؟ یا اونی که ما دنبالش میگردیم همون رو طلاق داد؟ باید بین آسمان و زمین و دنیا فرق داشته بشه، که آسمان و زمین آیات الهی هم یک، دنیا بازیچه است دو، و این دنیا مخلوق به تبع است سه، خدا بازیگر نیست چهار، و چرا به بازی گرفتن حکمت فهم. اینه باید حل بشه بخواست. الحمدلله.